آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب از برنامه آفتاب یلدا، از سری مباحث شناخت، بررسی و بحث درباره فرقه های انحرافی در خدمتون هستیم. اگر پیگیر برنامه های قبلی ما بوده باشید، از ابعاد مختلف، روش ها، منش ها، سبک ها و اون چه که یکی از فرقه های انحرافی که حالا این هفته و این جلسه آخرین جلسه از مباحث شناخت این فرقه هست را پیگیری کرده باشید، قراره اون چه که تا امروز گفتیم و انشالله در خدمت استاد عزیز باشیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم. ابتدا خدمت استاد سلام و عرض ادب داریم و بفرمایید. بسم الله.
سلام علیکم. منم خدمت از تعالی و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگواری. خب من ابتدا می‌خواستم یک باره وارد بحث بشم. این جلسه آخر خیلی کار داریم، کلی صحبت شد از زاویه‌های مختلف، اشکالاتی که بر این فرقه به شکل مشهود و معقول قابل احصا بود به بخش‌هایش اشاره کردیم. آخرین حدیثی که در جلسه قبل داشتیم، حالا اجازه بدید من تنازانه بگم، بازی با نقطه شده بود تا یک مفهوم متفاوتی و حتی در گذر زمان اونطور که فرمودید در چاپ‌های بعدی همون صحبت‌ها باز حذف شد، سانسور شد. بازی و تحریف احادیث و منابع اسلامی که مورد، حالا نمیشه بگی مستمسک، بازی این مجموعه قرار گرفت را اگر مورد دیگه هست لطف کنید بفرمایید تا سوالات بعدی تقدیم کنم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. منظر مبارکتون عرض کنم که بله، اساساً هیچ روایتی نیست که یا آیه شریفه نیست که مورد استناد و تمسک این فرقه قرار گرفته باشه و در این آیه و روایت دست نبرده باشند. خب شما ببینید، از آیه صریح قرآن هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام که واضح و آشکار یه آیه مشخصیه توی قرآن، این آیه رو بیای تحریف بکنی بگی یومون یأتی الله، خب یک دستکاری خیلی شرم‌آور. بعد جالبه، یکی از مبلغین این فرقه وقتی که گفتگو و مناظره‌ای بود بین ما و ایشون، وقتی من بهشون گفتم خب اینجا آیه رو صریحا اومده دستکاری کرده و در نسخه‌های اولیه کتابتون که نمی‌تونید انکار بکنید اونجا هست دیگه، حالا نسخه‌های بعدی رو اومدید درست کردید بماند. بعد ایشون توجیهش این بود که این هل ینظرونه نقل به مضمونه. گفتم عزیز من، این یومون یعتی با هل ینظرونه، اگر یه کسی یه ذره ادبیات عرب بلد باشه، اینا معناشون نه تنها نقل به مضمون نیست که در حقیقت در تقابل با اون قرار گرفته. و تو چجوری حاضر میشی به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد به اصطلاح مدعی علم و دانش، بیای و انقدر خودتو تحقیر کنی و یک حقیقت مسلمی رو به خاطر اینکه ادعای یک کسی دیگری که یک زمانی یک دروغی رو گفته تو بیار خودتو اینجوری مفتضح بکن و اینجوری حرف خلاف عقل و منطق رو بزنی. ولی خب متاسفانه از قدیم گفتن حب و شی و مایوسم، دوست داشتن یه چیزی کر و کور میکنه افراد رو، این افراد متاسفانه کر و کور شدن با این حرف. و البته عرض کردم آیات متعددی رو اینها دست بردن در روایات متعددی رو، از جمله مثلا ایشون استناد میکنه به روایتی که اذا قام القائم قامت القیامه، وقتی که قائم قیام کند قیامت آغاز میکند. خب این روایت رو خودشونم در واقع هرچه گشتند سندی براش پیدا نکردند. آقای اشراق خاوری که از مبلغین تراز اول این فرقه است و کتابای زیادی برای این فرقه نوشته، اومده گشته رفته از کتاب شرح عرشیه شیخ احمد احصائی این عبارت رو درآورده. جالب اینجاست که آنچه که جناب شیخ احمد احصائی در این به اصطلاح کتاب میگه یک نظریه است، حالا ایشون به عنوان تو مطلب کتابش مطالبی رو میاره، از جمله این که مثلا قیام حضرت رو میشه به نوعی قیامت هم فرض کرد، اما این اشراق خاوری میاد با طراری و شیادی یه قال الصادقی بهش اضافه میکنه. خب وقتی میریم حتی اینو به کتاب شیخ احمد احصایی هم رحم نمیکنند. خب کتاب الان موجوده، جریان شیخی هم الان کتاباشو در اختیار دارن، دلتای دیگران هم هست و یه چیزی قابل دسترسیه. اینجا آقای شیخ احمد احصایی به هیچ وجه اشاره‌ای به نام مقدس حضرت صادق علیه السلام اینکه این روایت از حضرت صادق نقل شده باشه نمی کنه. این اولا. و برفرض که اصلا جناب شیخ احمد احصایی برفرض میگیم ایشون نگفته، حالا نمیخوام به ایشون تهمت بزنم میگیم شما گفتید، ما میگیم برفرض که آقای شیخ احمد احصایی این رو هم گفته باشه، خب شیخ احمد احصایی برای ما کافی سندیت نداره. شیخ احمد احصایی مال قرن 12 یک بر چه مبنای شیخ احمد احصایی اگر این روایت رو میده باید سندش رو ذکر بکنه. شیخ احمد احصایی برای ما سندیت نداره حرف ایشون. ایشون یک، حالا ما بر صرف نظر از اختلافات جدی که با جریان شیخیه داریم، اما بالاخره یک عالم شیعی است و ایشون نمیتونه که روایت ایشون برای ما مستند قرار نمیگیره. باید اگر روایتی هر کس نقل میکنه، هر کس، باید سلسله سند، اونم سلسله سند صحیحش نقل شده باشه و حدیث به اصطلاح مرسل نباشه، حدیث متصل باشه، مشخص باشه از کی به ما رسیده و چگونه است. خب پس وقتی که ما به این روایات مراجعه میکنیم میبینیم که خب ایشون میاد یک چیزی که اصلا نیست رو به ائمه نسبت میده. خب چگونه تو به خودت جرأت میدی روایتی که وجود نداره رو به حضرت صادق علیه السلام نسبت بدی؟ خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده در واقع اون اوج و عمق در واقع دست کم گرفتن مردم، بی اعتنا بودن به عقل و خرد و دانش و فهم انسان ها. وقتی یک کسی میخواد به اصطلاح با مردم سخن بگه، تلاش باید بکنه که به شعور مردم احترام بگذاره، به فهم مردم احترام بگذاره. اون کسی که مقابل من نشسته و داره با من گفتگو میکنه انسانه، این انسان عقل داره، شعور داره، فهم داره، دسترسی داره، میره بررسی میکنه. خب تو بیا کلاه خودت رو قاضی کن، چگونه میای روایتی رو، تو که ادعای اتصال به منبع وحی داری، تو که ادعای پیامبری داری، چگونه میای به اصطلاح یک عبارتی رو غلط میکنی میگید نقل به مضمون؟ خب تو اگر واقعا از منبع وحی اومدی که اصلا نقل به مضمون مانعی نباید داره شما باشه، یعنی نباید اصلا شما نقل به مضمون کنی، باید این عبارت رو بگی، چون باید همه چیز در برای فرده که علم لدنی داره، هر دانشی مثل آینه‌ای که مقابل چشمی ظاهر باشه، همه در مقابل چشمت ظاهره. پس معلوم شد تو به منبع فیض هم متصل نیستی، پس معلوم شد تو عالم هم نیستی، یعنی علم لدنی نداری، حتی علم لدنی نداری، علم معمولی هم نداری.
استاد اون چه که من برداشت کردم، سه روش حداقل به ذهن من میرسه در تحریف اینو استفاده کردن. یکی تقطیع کردن، یک بخشی را قبل و بعدش حذف کردن، یه بخشی، یک بخش در لغت و ظاهر دست بردن که این خیلی بامزه است، و نوع سومش هم در مفهومه. فکر میکنم اگر ما در این روش ها خودمون را قوی بکنیم و یک سنجه ها ملاک های خوبی به دست بیاریم، این روش برای کلک ها و جنگ های روانی و خدعه هایی که فرقه های دیگه هم به کار میبرن میتونیم استفاده کنیم. یعنی همین روش هایی که این سه روش که حالا حداقل به ذهن من میرسه در انحراف و کید انحراف های دیگه هم دیده میشه.
ببینید الان آقای علی محمد، آقای حسین علی نوری در حدیث معروف لوح فاطمه سلام الله علیها میاد و یک تحریف خیلی شرم‌آور میکنه. ببینید امروز دنیای ما دنیای انواع دسترسی هاست، یعنی دیگه مثلا مثل سابق نیست. شما اگر میخواستید مثلا فرض کنید یک حدیثی رو پیدا بکنید، باید اولا به یک کتابخونه در واقع خیلی بزرگی دسترسی میداشتید و آشنایی با معاجم و تراجم و کتاب‌ها و اینا داشتید و میتونستید اون لغت رو پیدا کنید و حالا برید بگردید دنبال اون حدیث در کدام کتاب در کدام موضوع. برای پیدا کردن یه حدیث شاید گاهی اوقات شما مجبور بودید چند ساعت وقت تلف کنید. اما امروز با نرم افزارهای مختلفی که هست، مثلا این مرکز جهانی نور که علوم مرکز علوم اسلامی کامپیوتری هست، خب این عزیزان زحمت کشیدن اومدن و جاهای دیگه، حالا من مثال اینجا رو زدم، اومدن و معاجم مثلا لغوی حدیثی و عرضم به حضور شما مجامع حدیثی متعددی رو درست کردن، تولید کردن و کار بسیار بزرگ و سترگی انجام دادن. در این حال کار ما راحت کردن، ما دیگه روایت ها رو به راحتی سرچ میکنیم، پیدا میکنیم و با نسخه های مختلف، نه با یک نسخه، مثلا در جامع تفاسیر تفاسیر مختلف، در به اصطلاح جامع روایات روایات مختلف، منابع مختلف، خب این آمده بررسی شده، دیده شده، دیگه نمیشه در واقع اون فریب هایی رو که آقای حسین علی نوری به توی ایقان به کار میبره رو به کار بردشون. در ایقان چاپ هوفهایم آلمان که از نسخه های متأخرشه، عرضم به حضور شما صفحه 162 و 163 به حدیث لوح فاطمه اشاره میکنه و در اینجا میره سراغ اینکه میگه که در کافی در حدیث جابر در لوح فاطمه سلام الله علیها، عتشون سلام الله علیها نمیشه، بنده عرض میکنم در وصف قائم علیه السلام میفرماید علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب فیذل اولیاءه فی زمانه و تتعادی رؤوسهم کما تتعادی رؤوس ترک و دیلم فیقتلون و یهرقون و یکونون خائفین مرعوبین و جلین. و این روایت رو در واقع نقل میکنه، بعد میگه که حال ملاحظه فرمایید که حرفی از این حدیث باقی نماند مگر آن که ظاهر شد، چنانچه در اکثر اماکن دم شریفشان ریخته شد و در هر بلدی ایشان را اسیر نمودند و به ولایات و شهرها گردانیدند، بعضی را سوختند. که در واقع در اینجا میگه در وصف یاران حضرت مهدی میخواد یاد کنه که در این روایت گفته که حضرت مهدی کسی است که کمال موسی رو داره، نورانیت عیسی رو داره، اولیا در زمانش در واقع ذلیل میشند و سرهایشون روی نیزه ها قرار میگیره، همونجوری که سر ترک و دیلم روی نیزه قرار گرفت، کشته میشن، سوزونده میشن و اینها در واقع در حال خوف و هراس و ترس و گریز و عرضم به حضورشون و جایی از زمین نمیمونه مگر اینکه به خون اینها در واقع رنگین میشود و الی آخر. خب اولای که اولیای حق، اینا اولیای حق منن، اینو خداوند تبارک و تعالی نقل میکنه. خب وقتی که ما میریم سراغ اصل حدیث، می‌بینیم که آقای حسین علی نوری اولا اومده بخش قابل اعتنایی از صدر حدیث رو حذف کرده، حدیثی که به صراحت در مورد ائمه شیعه، ائمه دوازدهگانه صحبت کرده و بیان اوصیا و خلفای رسول الله. خب اومده این قسمت رو به طور کلی حذف کرده، گذاشته کنار. خب عرضم به حضور شما اصل روایت چون به ضررش میشد، بعد عرضم به حضور شما این میرسه به وصی عرضم دوازدهم که حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، و بعد عرضم به حضور شما در این روایت به صراحت به اسم حضرت اشاره شده، ثم و اکمل ذلک، یعنی بعد از اینکه اسم ائمه رو یکی یکی میاره که از عرضم به حضور شما امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میکنه تا حضرت عسکری که میگه و دایل السبیلی و الخازن لعلمی الحسن، بعد میگه و اکمل ذلک و کامل میکند این را به ابنهی، به ابن این حسن که کیه؟ حضرت میم ها میم دال رحمتون للعالمین علیه کمال موسی و بها عیسی الاخر. خب در این روایت اولا وقتی که داره صحبت میکنه از اون کشته شدن و اون مقتول شدن و این اتفاقات، داره از زمان قبل از ظهور سخن میگوید. خب بله، در زمان قبل از ظهور شیعیان رنجهای متعددی رو در طول تاریخ سپری کردن. شما اگر به تاریخ تشیع نگاه بکنید تا زمان صفویه که در ایران مذهب تشیع رسمی میشه، همیشه مذهب تشیع در فشار بوده، در اقلیت بوده، چه بسیار مردان بزرگی از تشیع که آثار فاخر و بزرگی رو هم نوشتند، اما حتی در زمان حیاتشون ناچار به تقیه بودند و خیلی از افراد زمان مرگشون تنها مثلا به یکی از اعضای خانوادهشون فاش میکردن که من مثلا شیعه هستم، شیعه اثنا عشری هستم و به این شکل من رو مثلا در واقع دفع کنید، به خاک بسپرید و به وراثت خودش معرفی میکرد خودشو. و خیلی از آثاری که امروز ما میبینیم از دنیای اهل سنت در فضائل اهل بیت اسمان طهارت نوشته شده، بسیاری از اونها رو اگر بریم پژوهش دقیق تری بکنیم میرسیم به این که بسیار از این آثار توسط افرادی که در تقیه بودن نوشته شده. از این طرف شما نگاه بکنید ما فقهمون چگونه به دست ما رسیده. به صورت خیلی مثال و خیلی ساده میخوام عرض بکنم، ما دو تا کتاب فقهی بنیادین داریم که توی حوزه‌های علمیه فضلا و طلاب این رو به عنوان کتاب درسی در واقع میگذرونند، کتاب لمعه است و شرح لمعه. خب این کتاب لمعه دمشقیه یا عروضه البهیه که در شرح لمعه دمشقیه است، شما وقتی نگاه بکنید اولی رو که نوشته شهید اول و دومی رو که شهید ثانی، یعنی عرضم به حضور شما علمای ما و بزرگان ما با سختی با مرارت با خون دادن، مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه زمانی که حوزه علمیه نجف رو بنیان گذاری کرد اصلا چه جوری بود تاریخش رو باید ببینید که این بزرگوار رو با چه مصیبتی از شهر بغداد راندند. عرضم به حضور شما ایشون حتی عمامه به سر نداشت، وقتی از شهر مثلا تارانده میشه اخراج میشه با اون وضعیت تلخا مثلا غم انگیز، اما این بزرگمرد میاد و حوزه بزرگ و هزار ساله نجف رو بنیان گذاری میکنه و افتخاری میشه برای جهان اسلام و فراتر از مذاهب و اندیشه ها و ادیان میاد بالا. خب ببینید این مذهب تشیع و اینا یاران حضرت مهدی بودن و با این سختی با این مرارت شما برید توی کوهستان های لبنان، کوهستان های خود ایران، همین لرستان، همین کوکیله و رحمت، جای کوهستانی کشور، این چقدر امامزاده های متعدد ما داریم. اینا کیا هستن؟ علما و ساداتی هستند که از دست خلفای جور پناهنده میشدن به کوهستان ها پناه میبردن و با این وضعیت به اصطلاح اسفبار این به اصطلاح امانت بزرگ الهی رو نسل به نسل منتقل کردن و رسوندن. حتی بعد از دوره صفویه و در واقع رسمیت یافتن مذهب تشیع و علنی شدن تشیع در سرزمین بزرگ ایران، باز هم به این معنا نیست که دیگه این رنج ها و این مصیبت ها از دوش امت اسلام و دوش علمای اسلام و مردان خدا و یاران حضرت برداشته شد، اما در هر صورت آن چیزی که هست همه مربوط به قبل از قیامه و قبل از ظهوره و بعد از ظهور اصلا دیگه وضع کاملا متفاوته. بعد از ظهور دیگه در واقع اگر بنا باشه باز هم در واقع کشته شدن اصلا چه فایده ای داره این ظهور؟ اینو من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نکاتی داریم که حالا ما به اختصار عرض میکنم. ما یک سری علائم داریم برای قبل از ظهور که وقتی که شرایط ظهور میخواد مهیا بشود یک سری علائم باید اتفاق بیفته، مثل مثلا صحیحه آسمانی، مثل خسف بیدا، مثل مثلا قتل نفس زکیه، مثل به اصطلاح ظهور یمانی و سفیانی و خراسانی با هم و اینا همه هست در روایات. خب یک سری اینا علائم هست. حالا اینا اصلا بگیم آقا این علائم اتفاق نمیفته، یک سری علائم داریم حین ظهوره، یعنی در زمانی که ظهور داره اتفاق میفته. خب حضرت ظهور میکنه چگونه، از کجا شروع میکنه، در کجا حرکت میکنه، اینها رو هم اصلا ندیده میگیریم. ولی یک مسئله داریم مال وقایع بعد از ظهوره، وقایع بعد از ظهور دیگه نمیتونیم نادیده بگیریم، وقایع بعد از این دارم نمیتونیم نادیده بگیریم. من مثل من دارم عرض میکنم که بنده عددی هم نیستم و این حق هم ندارم، برای مثال دارم عرض میکنم، در مقام در واقع اسکات خصم دارم این حرف رو بیان میکنم که بر فرض که علائم قبل از ظهور و علائم حین ظهور ما بخوایم نادیده بگیریم، این نتایج ظهور و وقایع بعد از ظهور که دیگه نمیشه نادیده گرفت، پس این ظهور به چه درد ما میخوره؟ این ظهور کدام درد بشریت رو میخواد حل بکنه؟ ما عرضم به حضور شما آمده ایم که در واقع در کنار حضرت مهدی که اون و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین در واقع تحقق پیدا بکنه. اگر بنا باشه که در واقع دوباره در دوران ظهور هم همین اتفاق بیفته، مهدی ظهور کنه و بعد گرفتار بشه، تبعید بشه شهر به شهر و بعدم نهایتا در تبریز به دارا ویخته بشه و نه عدالتی برقرار بشه و نه مشکلی از جامعه بشری حل بشه و همچنان ظلم در سیر سعودی حرکتش باشه،
فلسفه وجودی
این اصلا به چه درد می‌خورد این ظهور؟ ظهور برای چی بود اصلا؟ این ظهور چه خاصیتی داشت؟
چرا بشر باید این همه سال بگه اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر، بعد حالا حضرت ظهور میکنه نه عافیتی در کار نه نصری. پس این معلوم میشه که این فرج اون فرجی که ما میخواستیم نیست و این اصلا فرج نیست.
یک نکته که دیگه این عاقلانه ترین برداشت برای شناخت فرقه های انحرافی مدعی موعوده، اگر بعد از ظهور شما آقای ایکس دنیا رو به خوبی نرفت، شما اون موعود جهانی و اون چه که قرار بود باشه نیستید. این دیگه ابتدایی ترین سنجه و ملاکه، غیر از اینه؟
بله. خب ببینید، شما همین روایاتی که ما نام بردیم، روایات اخیری که گفتیم، شما اینها رو اگر نگاه بکنید، وقتی که بخواد مستند یک حرکت در واقع جهانی، یک حرکت تاریخی، یک حرکتی که نقطه عطف در تاریخ باید باشه، یک حرکتی که در واقع نقطه امید بشریت میخواد باشه، بخواد با این روایات جعلی و دستکاری شده و عرضم به حضور موهن در واقع اثبات بشود، پس بهتر که اساسا نشود. مثلا شما ببین علیه کمال و موسی و بهایی صافلان، این ضمیر علیه به کجا برمیگرده جناب آقای حسین علی نوری؟ اگر این ضمیر این علیه عرضم به حضور شما در روایت که مشخص به حضرت مهدی میخوره، اسمش هم اومده و بیانش هم اومده، اگر این علیه میخوره به آقای علی محمد شیرازی، خب علی محمد شیرازی کیست؟ اگر میخوای بگی مهدی موعود اینه و این اون قائمی است که مردم منتظرشند، که هیچ اتفاقی نیفتاد با آمدن این. وقتی که هیچ اتفاقی نیفتاد، پس بنابر این ظهور این و در واقع بروز این، قیام این و حرکت ایشون 100% باطل و غیر قابل قبوله. و این نیست مگر اینکه آقای حسین علی نوری در واقع یک خیانت آشکار کرده، یک خیانت آشکار، مثل خیانتی که در حدیث سنیه 60 به قول خودش کرد، که در اونجا فی شبهت لیستبینه رو تبدیل میکنه سنیه فی سنیه 60. خب این واقعا اوج بیشرمیه، واقعا آدم نمیدونه چه کلمه رو به کار ببره که اهانت نشود به افراد، اما خب واقعیتش غیر از این هم نمیشه نام برد. خب شما چگونه از تاریخ خجالت نکشیدی؟ چگونه از مناب، از انسانهایی که در مقابل تو نشستن، خب برن روایات رو ببینن، چند تا کتاب رو مثلا مادن دستکاری کردن، فقط یک سند شما پیدا کردید که این به نام فیشوب فیسنی ستین نوشته باشه، خب برید اشاره بکنید، یک سند تاریخی، یک کتابی که این کتاب حداقل یک سند قابل اعتمادی باشه، نه اینکه مثلا حالا بیاد یه جایی خودتون دستکاری بکنید و بگید اینجا اینها، خب این که نمیشه که.
استاد تکه اول آخرین جلسه را داریم طی می‌کنیم و تکرار آنچه که باگ‌ها و غلط‌های فاحشی که قابل توجیه نیست و خدا رو شکر که اینقدر عیان و مشخص این غلط ها قابل تعریفه. یک وقت در یک فضای باطل آدم حس میکنه انقدر قضیه پیچیده میشه، انقدر باید یک توضیحات قامز حرفه‌ای ارائه بشه تا یک خباثت ها اثبات بکنید. اینجا با کمترین اطلاع، با حداقل انصاف، با حداقل دانسته میشه اینو فهمید. کسی میآید که مثل هیچ کس نیست. یک فرصت به ما بدید، برمیگردیم بخش پایانی معرفی این فرقه تاریک را. یا علی.
جنون گرفتم از تیک و تاک هر لحظه، که بی تو ام ز تو دورم، چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز، خمار بوی حضورم، چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم، چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو، ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم، چرا نمی آیی؟ ببین که دیدم از دوریت چنان دریات، چراغ چشم نمورم، چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم، چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم، چرا نمی آیی؟
نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟
نمی شود تو دعایم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیایم برای تان نفسم، یبن الحسن، یبن الحسن، یا ابن الحسن،
چرا نمی
آیی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر فرصتی است ادامه بحث و استفاده بهینه از آخرین دقایقی که در این مقطع در خدمت استاد هستیم برای تبیین این مسئله. در خدمت استاد.
زنده باشید. خب با توجه به این که این جلسه آخر از سری اوله که ما در خدمتون هستیم، انشالله اگر خدا توفیقی بده در فصلهای بعدم انشالله شاید توفیقی باشه به خدمت برسیم، اجمالا من یک جمع‌بندی و در واقع یک اشاره گذرایی از آغاز تا به امروز به قول شما تلویزیونی ها یه آنچه گذشتی من عرض کنم. عرضم به حضور شما، من اگر بخوام بهایت رو و موضوعی که محل بحث ما بود رو عرض بکنم، بهایت به عنوان مهدویت و به عنوان در واقع تکمیل و تتمیم دیانت مقدس اسلام مدعی و وارد صحنه میشه. بخشی از جامعه عرضم به حضور شما با هر دلیلی به این جریان متصل میشن و میپیوندند و به صورت گاه و بی‌صلا فراز و فرودهای مختلف این فرقه تا به امروز تداوم پیدا میکنه. وقتی به این فرقه نگاه میکنیم چند عنصر رو در طول تاریخ این فرقه توأمان مشاهده میکنیم. عنصر اولین و نخستینی که در این فرقه وجود داره، من اینو در جاهای مختلف گفتم و باز هم خواهم گفت و از گفتنشم در واقع ابایی ندارم و قصد بر نمیدارم، چون واقعیت فرقه همینه. فرقه چند عنصر داره که این عناصرش همیشه باهاشند و هرگز ازش جدا نیستند. عنصر اول خرافه است. خرافه یعنی غیر علم. خرافه یعنی آن چیزی که حقیقت ندارد رو به جای حقیقت قالب زدن، دروغ رو به جای واقعیت نشاندن. شما ببینید فرقه بهایت میاد به احادیث دست میزنه و احادیث رو در واقع به نفع خودش دستکاری میکنه. این آیا جز ترویج خرافه است؟ یعنی در واقع میاد خرافت علم رو تبدیل میکنه به غیر علم، دانش رو تبدیل میکنه به غیر دانش، به جهل. دستورالعمل هایی که میده بر مبنای در واقع اهواء نفسانی خودشون هست، برای در واقع تأمین نظرات خودشون و نگاه های خودشون. بنابراین اینها هم در همون قالب خرافه جا میگیرند. به کتاباشون هم که مراجعه میکنی، به آثارشون هم که مراجعه میکنی، حتی از خرافات آشکار هم اینا دست بر نداشتن. مثلا یه جایی در کتاب از کتابای حسین علی نوری در هفت وادی ظاهرن میگه که و نظر کن در ماده نحاسی که چون در معدن خود از قلبه یبوست در امان ماند، پس از 70 سال به مقام ذهبی رسد. و البته گفتند که نحاس از آغاز خود ذهب بوده، به یبوست مبتلا شده. یا به مس نگاه کنید، نحاس یعنی مس. به مس نگاه کنید، اگر در معدن از قلبه یبوست خشکی در امان بمانه، مبدل به طلا میشه. یعنی طلا همون مسی است که رطوبتش رو از دست نداده. خب این عبارت و این واژه از کسی که مدعی علم و دانش و فرهیختگی است پذیرفتنی است. جالبه وقتی که با اینا صحبت میکنی، خب نمیتونن انکار کنن، تو متن هست. میگن در فلان حدیث هم در فلان جا وجود داره شبیه به این. اولا اونجا باید بررسی بشه که آیا اصلا حدیث درسته یا غلط یا وارد شده. ما که مدعی نیستیم همه احادیث از صادر از معصومان، خیلی از اینها در واقع برود پیدا کرده. بله. بعد هم عرضم به حضور شما، شما مدعی بودید که آمدید یک مسیر جدید نوین فلان، خب این که باز دارید خرافه پروری میکنه، خرافه گرایی میکنه. و این یک نمونه بود من عرض کردم. امثال این مثلا در همون افادی جایی در رابطه گنجشک صحبت میکنه، میگه گنجشک اون کاف اولش در رابطه با کنز، نونش در رابطه با نمیدونم فلان، نزه نمیدونم فلان، شینش میگه فلان. کلمه های گنجش که یکی یکی مثلا میاد واژه پردازی میکنه، کلمه سازی میکنه. یعنی چی اینا؟ از کجا در اینو؟ جز خرافه هیچی نیست. پس نمونه بارز در واقع خرافه پروری در این فرقه، نمونه های بارزی از خرافه پروری در این فرقه قابل استناد هست که حالا در جای خودش قابل بررسی. بخش دیگر این در واقع فرقه خشونت و بیرحمی است. خشونت های کلامی بگیرید، توهین و اهانت. مثلا حسین علی نوری به شیعه میگه شیعه شنیعه، یعنی شیعه رو با واژه شنیعه در واقع تعریف میکنه. بعد از اون بر میگه آشر و مال ادیان به روح و ریحان، با ادیان با روح و ریحان برخورد کنید. اما مثلا من خودم به اینا میگم شیعه شنیه. خب این که قابل جمع نیست. یا عرضم به حضور شما پسرش عباس یا خود حسین علی به برادرش ازل لقب گوساله اجل، معذرت میخوام سوس، جعل و انواع واژگان غیر مؤدبانه نسبت به برادر خودش به کار میبره. بعد خب خشونت زبان نیست، پس چیه؟ داستانی رو در کتاب خاطرات حبیبه که این کتاب خاطرات حبیب با اجازه لجنه ملی انتشارات امری، یعنی مطبوعات امری که در واقع انتشارات رسمی بهائیت در ایران بوده قبل از انقلاب، چاپ شده. این کتاب موجوده، خودشون هم دارن، خاطرات حبیبه. اگر این داستان دروغه، پس لجنه ملی نشر آثار امری که مؤسسه مطبوعات امری هم در واقع چاپخونش بوده و مسئول چاپش بوده، اینا دروغ گفت، دروغ رو تایید کردن، پس به خودشون برمیگرده. در اون کتاب نوشته شده که روزی بهاءالله با یارانش داشتن از داخل بازی، که از یارانش داشتن از تو بازار رد میشدن. خب یه بنده خدایی اینا رو دید، گفت که باز این بابی ها پیدایشان شد. زیر لب هم تازه گفت، خودش میگه، میگه زیر لب گفت باز این بابی ها خودش میده. حضرت بهاءالله به اون بنده خدایی که همراهش بود گفت که برو خلاصه بزنش، و این هم اومد ریش یارو رو گرفت و با مش میزد تو سرش. بعد این بنده خدا کتای سختی از اینا خورد، بعد رفت به پیش داروغه شکایت کرد. داروغه برگشت گفت که حتما یه کاری کردی که اینا تو رو زدن. خب ما میدونیم که کاری نه، که خودشون به طبق روایت خودشون یه زیر لب گفته باز اینا پیداشون شد. شما اینو مقایسه بکنید با داستان حضرت مالک اشتر.
بله.
یک صحابی امیرالمومنین علیه السلام، یکی از زیاران امیرالمومنینه. این مرد بزرگ میاد از بازار کوفه عبور میکنه، اون میوه فروش بی ادب برای اینکه دوستانش بخندن زباله رو به سمت ایشون پرتاب میکنه. این بزرگوار به جای اینکه عصبانی بشه، به جای اینکه فحاشی بکنه، به جای اینکه برو بزن تو دهنش بگه، به جای اینکه بره ریششو بگیره با مشت تو سرش بزنه، به جای اینکه بره و فلان کارو فلان کار بگه، من اصلا خودم اصلا از اجله اصحاب امیرالمومنینم به داروغه بگه داروغه بیانه بگر پدرشو در بیار، رفت رو به مسجد. که این بنده خدا رفت مسجدی داره نماز میخونه، چرا وایساد بیاد؟ گفت ببخشید من نشناختم شما رو. گفت من اومدم مسجد برای تو دعا کنم، کارم چیز دیگه بود، جای دیگه می‌خواستم برم، اومدم که دعا کنم که خدا تو رو هدایتت بکنه. خب این مقام یکی از اصحاب امیر مؤمنان علی علیه السلام، و این در واقع عملکرد آقای میرزا حسین علی نوری، پیامبر صلح و رحمت. آخه اصلا با کدوم قافیه اینجور در میاد؟ با کدوم معنا جور در میاد؟ بعد فقط این نیست، به تاریخو ببینید، برید جلو، تاریخش همجوری مرور کنید، برید جلو ببین به کجاها میرسید. عرضم به حضور شما، وقتی که اینا در بغداد بودن، خود میرزا عباس افندی پسر این آقای حسین علی نوری میگه در زمانی که بابای من توی بغداد بود، نفسی در کربلا و نجف در نیمه شب جرأت بر مذمت و شناعت پیدا نمی‌نمود از سطوت جمال مبارک. چه سطوتی داشته؟ اگر ایشون، چرا در مورد حضرت عیسی چنین کلماتی وجود نداره؟ چرا در مورد حضرت موسی چنین حرفی وجود نداره؟ چرا در مورد حضرت پیغمبر چنین نیست که به اصطلاح یه کسی مرد مؤمن شما یه اولا تو من لات کوچه خلوت دیدینو بگم، این خبرام نبود که حالا خودش داره میگه، یه فکر نکنه کسی حالا مثلا این داره دروغ هم میگه پسرشم، ولی اگرم داره میگه این لاتبازیایی بابا تو، این خیلی قابل افتخار و احترام نیست.
حداقل آرزو و آمالتون بوده
شما، حداقل این نکته ای که هست اینه که شما با خشونت مشکلی نداشتید و خشونت شیمه روش و متدتون بوده، بعد ادعای صلح طلبی میکنید. شما این سابقه رو دارید، با این سابقه نمیشه ادعای صلح طلبی کرد. حالا بعد که ایشون میاد و به ادرنه میره، ادرنه در منتها علیه غربی عثمانی بود، یک شهریه که اصلا رومیه، یعنی در واقع مال ممالک رومه که حالا امپراتور عثمانی اون رو تصرف کرده بود، جز ممالک روم شرقیه، به نام یکی از سرداران رومی به نام آدریانوس، این شهر آدرنه نامیده شده بود که حالا ترکا ادیرنه بهش میگن و الان به نام یکی از استانهای غربی ترکیه به نام استان ادیرنه شهرت داره. خب در این شهر که بودن، خب اینا رو از بغداد تبعید کردن به استانبول، از استانبول به ادیرنه. توی اونجا اینا درگیر با هم شدن، یعنی حسین علی نوری و برادرش میرزا یحیی صبح ازل، و چقدر از هم دیگه کشتن، چقدر به هم دیگه آزار زدن، چقدر خب این شهر رو امنیتش رو به هم زدن، تا جایی که آمدن و گفتن که خدمت محترمتون عارضم که اینا رو از ما جدا کنین، شهر به هم ریختن، یعنی نظم این شهر به هم ریخته شده بود، مدعیان صلح به جان هم دیگه افتادن و اینا از اونا میکشن، اینا از اینا میزنن، اینا هر روز مردم بلند میشن، خون و خونریزی و جنگ و دعوا و بدبختی. آخر اعتراض نهایتا دولت عثمانی دید خب این شهر یک دروازه ورودی به ترکیه است، عثمانی اون روزگاره، و هر کس که وارد عثمانی میشه خب یهو متوجه این داستان و این درگیری ها و این به قول معروف اختلافات عجیب و غریب اینها میشه و یک کمی برای وجاهت ترکیه خوب نیست، اینا رو ناچار شد از هم جدا کرد، که آمد میرزا یحیی صبح ازل رو فرستاد به قبرس، به فاماگوستا یا به قول ترکا ماقوسا، و حسین رو فرستاد به هیف اکا در فلسطین اشغالی در 15 کیلومتری بندر حیفا. خب اینا رفتن به اونجا که از هم جدا بشن. 4 نفر از یاران بهار رو با ازل فرستاد به قبرس. بعد از مدت این 4 نفر برگشتن به عکا. 4 نفر از یاران ازل رو هم فرستاد به عکا پیش حسین علی نوری. هفته اول همشون رو زدن کشتن. هفته اول. یعنی نتونستن 4 نفر مخالف رو یک هفته تحمل کنن. تو منابعشونه. که خود حسین علی نوری هم گیر افتاد و حالا اینا اون مقدار که به خاطر اون جنایت به زندان افتادن رو جزء دوران سجن حضرت معرفی میکنن و چه مظلومیتی حضرت مبتلا شد برای اینکه برید خودتون تو منابعتون نوشتید برای این به زندان افتاد، بعدش هم که آزاد شد رفت تو بیت عبود و بیت رفت دوباره توی بیت عودی خمار و نهایتاً به قصر بهجی، و شما چه منتی سر بشه. خب این با خونریزی و کشتن و اینا در زمانی هم که حتی ادعای پیامبری خودش هم بود باهاش بود، و بعد هم عرضم به حضور شما توی آثار و الواحش هم باز این گردن کلفتی هاشو گهگاهی نشون میده، کن که شعلت نار لعدایی تو لوح احمد اگه نمیگی اینو، کن که شعلت نار لعدایی یعنی چی؟ یا اون همه اهانتی که به برادرش میکنه، به دیگران میکنه، هر کس که منو قبول نداشته باشه بعد به خودش شک کنه، به مادرش شک کنه، چه این از این عبارات های زشت و ناپسندی که بیان میکنه. خب خشونت جزء ذاتی دیگه این فرقه است. یکی دیگه از اجزای ذاتی این فرقه خیانته که در وجود این فرقه نهفته است. در زمانی که مرحوم امیر کبیر رضوان الله تعالی علیه، این امیر بزرگ، این مرد شریف، این مرد عادل، این مرد خیراندیش، این مرد نیک که گفتارش نیک بود، پندارش نیک بود و کنش و عرضم به حضور شما اندیشه نیکی داره این انسان، یعنی مصداق همون گفتار و نیک، پندار و رفتار و نیکه، این مرد با این ویژگی ها خداوند لطف کرد مردم ایران و این شد نصیب مردم ایران. خب ببینید سرنوشت امیر چه شد. امیر رو سرگرم کردن، امیری که اومده بود اینجا رو کشور رو در واقع به نیکبختی برسونه، سرگرمش کردن با فتنه های خودشون در قلعه تبرسی و در زنجان و در نیریز، و نهایتا مدتی از وقت امیر به قلقم بابیان انجامید و امیر رو امیر صفاک نامید. شوقی افندی، خود حسین علی و جاهای دیگه به امیر چه اهانت‌هایی که نکردن. امیری که هیچ کس در خیراندیش بودن شکی نداره، حتی بهایا ناچار شدن گاه و بیگاه از خوبی‌های امیر بگن و به دروغ نوشتن که و ادعا کردن که امیر کبیر در روز آخری که در واقع در باغ فین داشت به شهادت میرسید، به توطئه همین جریانات ملعون، میگه امیر گفته بود من چه کار داشتم با عرضم به حضور شما این سگد شیرازی و فلان این حرفا. این از کجا درآوردید؟ کدوم سند این رو تایید میکنه؟ کی گفته این رو؟
استاد من یاد این جملاتی میفتم که الان تو فضای مجازی میگن بدون هیچ سندی.
متاسفانه ببینید اینها عرضم به حضورشون روی نادانی مخاطبان خودشون حساب باز کردن، روی بیسوادی مخاطبان خودشون حساب باز کردن، ولی کور خوندن. عذرخواهی میکنم این عبارتو میگم، چون به لطف از تخت تعالی تاریخ رو وقتی ما ملاحظه میکنیم، اینها با انواع ترفندها سعی کردن جلو بیان، ولی تا به امروز ترفی نبستند و جز اعداد و ارقام باطل، اعداد و ارقام بی ارزشی که نتیجه هم نداره به جایی نرسه. اینا ادعا میکنن که در 200 خوردی از کشورهای دنیا حضور دارند. در 200 خوردی از کشورها حضور پیدا کرد، ولی چه کردید؟ چه حجمی از مردم تعقیب میکنن شما رو؟ اصلا شما رو به حساب میارن؟ عرضم به حضور شما اینم که گهگاهی در لابلای این همه برنامه یکم در مورد اینا صحبت میکنیم، به خاطر اینه که بالاخره کید شما به خودتون برگرده. خیانت گفتیم جزء ذاتی، یکی از قصه امیر یک نمونه از خیانته. تاریخ ایران رو هم مطالعه بکنید. ببینید، من که این حرف ما آخوندها باشه بگن آقا آخوندها برای کاسه کوزه خودشون حرفا رو میزنن، برید ببینید عرضم به حضور شما کسروی چی میگه در مورد این فرقه، ببین منوچهر به اصطلاح فریدون آدمیت چی میگه در مورد این فرقه، ببینید بسیاری از روشن فکرانی که به اصطلاح دغدغه دینی و اعتقادی هم ندارن در مورد این فرقه چه میگن. شما فرقه یزاله بهایت جز در واقع خیانت به تاریخ ایران، خیانت به این خاک، خیانت به این سرزمین، الان هم در همین مقطع تاریخی که الان هستیم، خیانت‌های اینها و عرضم به حضور شما خیانتکاری ذاتی اینها باعث انواع مشکلات برای مردم ایران شده. در بخشی از این تحریم‌هایی که در واقع در کشور ما اتفاق می‌افته ناشی از در واقع فتنه‌هایی است که این گروه در واقع در عرصه بین‌المللی علیه مردم ما و نظام ما انجام میدن. یکی از مبلغین خائن این گروه میاد و نسبت مثلا به حالا بزرگمردی که همین روزها داریم به شهادتش نزدیک میشیم، سردار عزیزمون سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون رو به عنوان قصاب ازش یاد میکنه. بعد تو ببینید آخر زور این حرف، یعنی ببینید یک انسان خبیثی میاد یک انسان طیب و طاهری رو قصاب نام میده، در حالی که قصاب صبرا و شتیلا رو می ستایند. اینها در حالی این حرف رو می زنن که تا الان یک کلمه در مورد قاصبان سرزمین مقدس فلسطین سخنی نگفتند. اینها در حالی این حرف ها رو می زنن به سردار سلیمانی میگه قصاب، که تا الان یک جمله در مورد ناگازاکی و هیروشیما سخن نگفتند و محکوم نکردند.
هیچ
در هیچ جای تاریخ سراغ نداریم.
عجب.
مگر اینکه از حالا به بعد بخوام بگن که بعیده بگن، چون اربابانشون ازشون ناراحت میشن.
استاد در دقایق آخری یه نکته رو من به ذهنم میرسه، اگر تو 30 ثانیه بدیهی ترین باطل ها مثل بت پرستی که دیگه این هیچ جای دفاعی نداره، تو مرحله اول باطل بودنش عینی عقلی کاملا پذیرفته است، اما اینها وقتی که وارد مذاکره باشون میشیم میبینیم که ادبیات شگفتی یا خدعاهای پرلایه‌ای برای کارشون میچینن. یعنی به این سادگی نیست که حالا در یه مرحله میگیم خب دیگه این که خیلی منطقیه که سنگا نباید بپرستی که، اما میبینیم در قرن 21 در پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر تکنولوژی هنوز بت پرستی است. به نظر میرسه این فرقه ها در عین اینکه در همین لایه ظاهری باطنشون مشخصه، در طول زمان تونسته باشن پیچیدگی هایی یا ادبیات های خاصی برای خودشون ایجاد کنن. میخوام عرض بکنم اگر یک فردی، یک جوانی یک بار برخورد بکنه با یک ادبیاتی که از دفاع از اینها، کلام اینها جا نخوره، نترسه، تعجب نکنه، هر باطلی که دیگه باطل تایی نشونه برای خودش یه جاهای ابزاری چیده، بخواد به حقیقت برسه و این ابهامش برطرف شه، راه اورژانسیش چیه؟
ببینید عرضم به حضور شما میگه از سؤال مفتاح العلم یا فسألو اهل الذکر، یا از اهل ذکر بپرسید، از خردمندان بپرسید، از صاحبان دانش بپرسید. ببینید تنها راه این که انسان در گودال نیفته، در چاه نیفته، میگه الاحتیاط طریق النجات. احتیاط کنه هر حرفی رو. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. اگر میخواد جز هدایت شدگان باشه انسان، هر چیزی رو شنید در گاه نخست نپذیره. هیچش شما پیش خداوند تبارک و تعالی معذور خواهی بود، بگی آقا چیزی رو شنیدم در موردش تحقیق کردم. تأمل کنیم در پذیرش. اگر تأمل کردیم، تحقیق کردیم درست و بعد به اصطلاح به نتیجه رسیدیم، دیگه فعضا از زمتا فتوکل الله. پس در گاه نخست، در بازه اول و در محدوده نخستینش، در مرز اولش باید تعجیل نکنیم، صبور باشیم. خب بالاخره یک اتفاقی افتاده، ممکنه ذهن منو درگیر بکنه، ممکنه به گونه‌ای سخن بگه. ببینید گاهی اوقات من تو جلساتی که میرم میگن آقا اگر بهایت اینه که تو داری میگی، خب چجور بعضی از مردم اینو میپذیرن؟ من میگم صبر کن بهتون یه مثال بزنم. الان مردم به راحتی نوشابه میخورند، به راحتی سیگار میکشند، خیلی از کارها رو مردم خیلی راحت انجام میدن. تبلیغات تمام تلویزیون ما سیگار کشیدن تبلیغ نمیکنه، بعضی از جاها دیگه تبلیغ میکنن، بیلبورد دارن، تبلیغات تلویزیونی دارن. الان همین نوشابه، نوشابه که دیگه تبلیغ تلویزیونی داره، انواع اقسام نوشابه که حالا ما حق نداریم اسم بیاریم، ولی مثال عرضم به حضور، تلویزیون داره تبلیغ میکنه، قبل از اخبار، بعد از اخبار، و این چند تا قدیه لیوان میاد، چند تا یخ میرفته داخلش، اون نوشابه میریزه، صدای گازش و صدای اینو شروع میکنه، نوشابه خنک بنوشید. شما چقدر تشویق میشید به خوردن این نوشابه؟ کانال برنامه رو عوض میکنی، شبکه سلامت، یه آقای پزشکی اومده اونجا میگه نوشابه بخوری این ضرر بهت میزنه، این ماده شیمیایی داخلشه این آسیب بهت میزنه، این ماده نگهدارنده اون آسیب میزنه، این قسمتش سرطانزاست، اون قسمتش فلانه فلانه. اصلا شما میگید چجوری میشه با این همه معایب اصلا دولت اجازه میده نوشابه تولید بشه؟ ببینید ما که میگیم در واقع نقش همون شبکه سلامت و اون پزشک شبکه سلامته، اونی که اونا میگن همون تبلیغ تلویزیونه. طبیعتا گاهی اوقات تیزرها و تبلیغها جذابتر از یعنی برنامه های که بر پایه علم و دانش و این هاست. این دیگه به خود من مربوطه که خردمندانه عمل بکنم یا جوزده بشم با یک تبلیغ.
خدایا از پروپاگاندای باطل به تو پناه میبریم. فرصتی نیست. یا علی، التماس دعای فرج.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته، ابو صالح تویی
که ملک فقیرته، ابو صالح
تویی که دل اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل